بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله دوازدهم به اینجا رسید که ما دو فرد در اینجا داریم، یکی این از مطلقه ثلاث با شرایطش حرام مشروط می شود، مشروط به محلل، و مطلقه تسع حرام ابدی مطلق می شود. در مطلقه ثلاث مسئله اجماعی بین المسلمین، همه قبول دارن، اختلافی نیست. دلیلش یکی اجماع گرفتن که البته اجماع مدرکیه، مشکل همیشگی اجماع داریم، ولو اجماع بین جمیع المسلمین. و دوم آیه شریفه قرآن مجید 229 و 230 که میگه طلاق مرتان. اصاره حرفی که درباره آیه زدیم من در چند جمله تکرار کنم، بعد بریم سراغ روایات که دلیل سوم یا دوم ماست. در آیه دو تفسیر شده، یکی مراد از مرتان یعنی دو مرتبه، و بنابراین معنیش این است از طلاق رجعی مرتان، مرتان ولا سومی هم که طلاق ثالث که میده، حرام که نیست، منتها اون طلاق رجعی نیست، با اینه. پس به قرینه ما بعد آیه اینجا معنیش این است از طلاق رجعی مرتان. قرینه است که میگه فإن طلقها، یه طلاق سومی را میگه، توجه فرمودید؟ اون طلاق سوم که در آیه بعد میاد قرینه بر این است سه طلاق، دو طلاقش رجعیه، یه طلاقش با اینه. اون وقت بنان علی ذلک امساکن به معروف و تسریحون به احسان، هر دوش برمیگرده به این طلاق رجعی. امساک به معروف یعنی رجوع کنه، تسریح به احسان یعنی رها کنه تا عده تمام بشه جدا بشن. اصلا تصریح در لغت معنی رها کردن. اجازه بدی من تمام بکنم وسط بحث بحثی نشه. دیروز وسط بحث خیلی بحث شد و گفتن معلوم نشد آیه. بناهن علی ذلک صدر آیه تمامش برمیگرده به دو طلاق اول دوم که رجعیست، امساک به معروف و تصریح به احسان، همه اینا برمیگرده. و وقت بعد صحبت فإن طلقها میشه، یعنی إن طلقها طلاقا ثالثا فلا يحل له حتی تنکه زوجا بعده. این سه طلاق میشود، دو تا در آیه 229، یکی هم در آیه 230. امساک به معروف و تسریح به احسان هم مربوط به اون دو طلاق رجعی است. و اما اجازه بدید و اما تفسیر دوم این است که هر سه طلاق در الطلاق مرتانی، یعنی مرتن بعد مرتن، پشت سر هم. وقت امساک به معروف او تصریح به احسان در اینجا معنی دیگری می دهد. معنی امساک به معروف این است که با او زندگی کند و طلاق سوم را ندهد. تصریحون به احسان این است که طلاق سوم را بدهد. پس زید آیه برمیگرده به طلاق سوم، یا امساک به معروف کنه طلاق سوم را نده، یا تصریح به احسان کنه طلاق سوم رو با نیکی و خوشی و سازش طلاق سوم رو بده. بنابراین هم مرتان دو تفسیر پیدا کرد، هم امساکون به معروف و تصریحون به احسان دو تفسیر پیدا کرد. منتها اینجا یه اشکالی بازیا کردن، گفتن اگر هر سه طلاق در این جمله آمده، فئن طلقها دیگه اضافه میشه، تکراره، لغوه، مناسب کلام الله نیست. ما دیروز جواب دادیم، گفتیم این توطئه ای هست برای بیان حکم محلل، که ان میگه در جمله قبل یا طلاقش نده باید زندگی کنی یا طلاقش بده، و اگر طلاقش داد محلل میخواد. این قضیه شرطیه تکرار نیست، توطئتون لبیان حکم محلل. این اصاره چیزی که در آیه گفتیم. بعدم گفتیم آیه رو تفسیر اول کنید، تفسیر دوم کنید، در بحث ما فعلا فرقی نمی کنه، تأثیری در بحث ما نداره. یعنی دلالت بر حرمت مطلقه ثلاث به طور مشروط دارد. نه، هر دو معنا رو میرسونه، هم از طلقه ها توطئه میفهمیم برای بیان محلل، هم از طلقه ها میفهمیم نکاح هم باید نکاح سومی دائم باید، نکاح چیز محلل هم باید دائم باشه. حالا ببینید در بحث ما که اجمال حرمت مطلقه ثلاثه تأثیری نداره، انشاءالله در باب طلاق رسیدیم، این دو تفسیر تفاوتی در جزئیات و خصوصیات میتواند داشته باشه، از جمله همین چیزی که ایشون اشاره کردن. فعلا ما وارد جزئیات در این مسئله بنا نیست بشیم، فقط میخوام بگیم یکی از محرمات در باب نکاح مطلقه ثلاثه، اما ما شرایطه سیعتی در مسائل دهگانه این که امام فرمودن در باب طلاق دیگرانم دارن. خب بریم سراغ دلیل سوممون که عبارت هست از سنت. روایاتیست که هم از طرق عامه داریم هست هم طرق خاصه داریم. عرض کردم ده باب است در باب اقسام طلاق جلد 15 وسائل. اکثر روایات این ده باب، من همشو نمیگم چون بعضیش دلالت نداره، اکثر روایات این ده باب دلالت دارد بر اینکه مطلقه ثلاث حرام است، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه محلل در کار بیاد. با عنوان نمونه من چند تاش میخونم، این نکته رو هم اضافه کنم، دلالت این روایات ده باب که غالبش دلالت داره بعضیاش دلالت مطابقی داره، بعضیاش تضمنی داره، بعضیاش التزامی داره، بعضیاش ناظر به شرائطه، بعضیاش ناظر به فروع مسئله است که از اون اصول فهمیده میشه. نمیگه همش دلالت مطابقی داره، تضمنی هست، التزامی هست، مختلفه. حالا چند تا از اون روایات که روشن‌تره ما اینجا انتخاب کردیم و میخوانیم. شماره روایاتشو بگم و بعد بخوانیم. یکی روایت ده باب سه من اقسام طلاق، چارده باب سه از اقسام طلاق، یک باب هفت، دوی باب هفت، و سیزده باب چهار. من این چند تا روایت رو بخونم. آوردم اینجا. یه نکاتی هم این روایات داره، دقت بفرمایید. اول روایت چند عرض کردم؟ ده باب سه. روایت کوتاه، مختصر، مفید و ظاهراً سند هم سند صحیح معتبری است. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله فی المطلقه التطلیقه الثالثه، یعنی سه طلاقه، فی المطلقه التطلیقه الثالثه لا تحل له حتی تنکه زوجن غیره، تا محللی بیاد، و یزوق اسیلتها. این در روایات متعدد این تعبیر وارد شده. اسیله مسقر اصله است. اصله یعنی قطعت من الاصل. اسیله قطعه کوچکی از اصل می شود. گفتن این کنایه از مواقعه و لذت جنسی است، یعنی دخول. معلوم میشه این مسئله ماه عسل که الان میگن در اون زمانم بوده و تعبیر بوده است که اسیله آقایی بوده همراه همسرش رفته بوده برای ماه عسل. اوائلش یکمی با هم خوب بودن و بعد همون در ماه عسل اختلاف و دعوایی پیدا کرده بودن. گفتن ماه عسل چطور گذشت؟ گفت این ماه عسل ما یه پیت بود که یه بند انگشتش عسل بود، بقیهش کثافاتی بود که از کجا حک آورده بودن. غرض این است که این تعبیر در عبارات گذشته هم بوده، حتی در حدیث نبوی هم داریم. میخونم الان از کلمات عامه که اونها هم اسیله رو دارن. به هر حال این شرط دخول که از شروط مسلمی است که همه گفتن باید باشه، اگه نباشه فایده نداره. بعدش حدیث چهارده هم بود. این روایت هم روایت کوتاهی انتخاب کردیم. اینم سند خوبی داره، فضل ابن شازان از امام علی ابن موسی رضا عن رضا علیه السلام فی کتاب الالمأمون قال و اذا طلقت المرأة بعد العده ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتی تنکه زوجن غیره، اینم مختصر و مفید روشن در دلالت بر مطلوب. سومی کدام بود؟ اینم یک باب هفت. اینم حدیث کوتاهیه و دلالتش روشن، اینم سندش خوبه، این دواز اسنادش همش خوبه. عن زراره، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها، اگر محل دخول نکنه و طلقها، طلاقش بده بدون دخول، او مات عنها، یا محلل بمیره قبل از دخول، لم تحل لزوجها الاول، چون دخول شرط است، این شرط حاصل نشده حلال نمیشه، حتی یزوق الاخر اسیلتها. بازم همون تعبیره به اسیله هست، تا اون محلل اسیله را بچشد، یعنی دخولی حاصل بشود. اینم یه حدیث بود. حدیث بعدی دوم همین باب، اینم حدیث باز کوتاهی است با سند خوب. احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر، از نظر ابن سوید، عن عاصم ابن حمید، عن محمد ابن قیس قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من طلق امرأته ثلاثاً ولم یراجع. اگر دقت کرده باشی این حدیث که من خوندم مضامینش با هم تفاوت‌هایی داره، بعضی جاهاش مال اونجاییست که رجوع نکرده عده تمام شده، بعضی جاهاش رجوع میکند و طلاق میده، بعضی جاهاش عامه. صوریست که این مسئله داره که اینجا جای بحثش نیست. ولم یراجع حتی تبین. حتی تبین یعنی چه؟ یعنی عده تمام بشود، جدا بشه، رجوع هم نکنه. دوباره اون وقت ازدواج کرد، باز هم طلاق داد، عده گذشت و تمام شد. سه باره ازدواج کرد، طلاق داد، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. فاذا تزوجت زوجا و دخل بها حلت لزوجها اول، برای زوج اول حلال میشه. چرا؟ عرض کردم دو شق داره اون طلاق محرم، ثلاثه مطلقه ثلاثه، یه شقش این است که رجوع بکنی، یه شقش هم بذاره تا آخر تمام بشه. و اما روایات دیگه هم، حالا من اون روایات باب چهار نمیخونم، در باب چهار روایات متعددی هست دلالت داره. یه روایت هم از عامه بخونم. چرا؟ این فرض دیگر میگه که معمولا مورد توجه نیست، در واقع بیان فرضی هست که این فرض یا نادره یا مورد توجه نیست، میفهمند اینم باعث حرمت میشه. و اما از طرق عامه هم یه حدیث بخونم، احادیث تمام. بیهقی در سنن، از سنن الکبرا که یکی از منابع معروف روایی اهل سنت، روایات فقهیه درش از همه جا گسترده تر است، در جلد هفتم که در باب نکاح بحث میکنه، صفحه 375، جلد هفتم صفحه 375، عن ابن عمر، از عبدالله بن عمر نقل میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سئل و هو علی المنبر، پیغمبر روی منبر نشسته بود و از این سوال کردن، رجل طلق امرأته ثلاثا، سه بار طلاق داد، باز این نداره، در وسط رجوع کرد یا گذاشت عده تمام شد دوباره ازدواج کرد؟ مطلق از اون نظر هم شامل می شود اونجایی که رجوعی در بین بوده و هم شامل می شود اونجایی که رجوعی نبوده و تمام شده. رجوع انواعشو بعد می گیم عرض می کنم. خیلی خوب، رجوع کرد دوباره بعد طلاق میده، بعد میذاره طهر غیر موقع میشه و طلاق دوم میده. فتزوجها غیره، محللی آمد و اغلق الباب، محلل خلوت کرد با این زن، اغلاق بستن در با غیر، بعدش قاف و اغل بنا شد، نمیتونه با بعد رجوع کنه. نه، طلاق سوم طلاق با اینه، قابل رجوع نیست. دو طلاق اول قابل رجوع. و اغلق الباب، در بس خلوت کرد و ارخست، پرده رو انداخت، ارخا، ارخا یعنی انداختن، سوز کردن، ارخا علا وجه، چادرش رو صورتش انداخت، ارخا از سطر یعنی پرده رو پایین انداخت، در و بس پرده رو هم انداخت، و کشف الخمار، زن مقنعه رو هم برداشت، همین ثم فارقها، بعد طلاقش داد، یعنی دخول نکرد اما خلوت کرد. آیا این خلوت با او جانشین دخول که شرط محلل است می شود؟ قال لا تحل للاول، نه اینا فایده نداره، حتی یزوق و سیلتها، همون تعبیری که در روایات ما بود، در روایات عامه در کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فایده نداره تا دخولی حاصل نشود، فایده نداره. این یه بحثی از جاهای دیگه، عرضم رو دقت کنید، در جاهای دیگه ابواب نکاح هم هست، خیلی جاها، که آیا خلوت کردن جانشین دخول می شود یا نمی شود در بعضی از مسائل، نه تنها اینجا، موارد مختلفه. فعلا در اینجا شرط دخوله، خلوت تامه‌ای که اغلق الباب، ارخ الستر و الغ الخمار، هیچ کدام اینا فایده‌ای نداره به تنهایی. خب الی غیر ذلک، در همون صفحه و همون باب بیهقی روایات دیگری هم داره. من این یه دونه روایت نابشو نوشتم. توجه دارید؟ تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که از نظر کتاب، سنت، فقه عامه، فقه خاصه هیچ فرقی در این مسئله نیست. اجمالاً که مطلقه ثلاث حرام میشه و بدون محلل حلال نمیشود. اونو میگم الان. بقیه هنو امران دو نکته رو من عرض کنم و بعد بریم سراغ شق دوم مسئله، یعنی مطلقه تسع. امر اولی که در اینجا داریم این است حکمت این حکم چیه؟ چرا شارع مقدس این حکم رو جاری کرده؟ حکمت آن در روایات وارد شده. دو تا روایت خوب داریم از امام علی ابن موسی رضا که حضرت نکته مسئله رو میگه. قبل از اینکه این دو روایت رو بخوانم، شأن نزولی دارد آیه شریفه 229 و 230 که مرحوم طبرسی در مجمع بیان داره، دیگران هم دارن. شأن نزول این است که زنی آمد پیش عایشه، متوسل با عایشه شد، گفت شکایت منو به گوش همسرت پیغمبر برسان. من شوهری دارم، هی طلاقم میده، هی رجوع میکنه، طلاقم میده، رجوع میکنه، و مقصودش اذیت کردن منه. بعد در شأن نزول داره و کان فی الجاهلیه، این که طلاق و رجوع حدی نداشت، ولو الف مره، هزار بارم اجازه میدادن به شوهر طلاق بده رجوع کنه، طلاق بده رجوع کنه، و این رو بلا تکلیف بذاره، مزیت آزاد کنه. شکایت عایشه آورد خدمت پیغمبر. در این موقع آیه شریفه 229 و 230 بقره نازل شد و گفت این حدش محدوده، سه باره، الف مره نیست، سه باره، بیش از این اجازه نمیدهن به شوهر این که بخواد طلاق بده و رجوع کنه و زن رو اذیت و آزار کند. این شأن نزول در نظر داشته باشید. حالا اون دو روایت رو من بخوانم. اون دو روایت، یکی روایت هفت باب چاره از اقسام طلاقه، یکی هشت باب چار. هفت و هشت پشت سر هم که ضمناً اصل مسئله ازش معلوم میشه، هم اصل مسئله معلوم میشه هم حکمت. هفت ان علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، این بنو فضال هم جدشون علی ابن فضال بود، فرزندش حسن ابن علی ابن فضال بود، نوش علی ابن حسن ابن فضال بود. اینا معروف این است که فتحی هستن اما ثقاتن. بنو فضال روایاتشون مقبوله و ان کانوا من الفتحیین. ان ابیه علی ابن حسن از پدرش حسن نقل کرد، قال سألت رضا علیه السلام عن الاله التي من اجلها لا تحل المطلقه للعده لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. علتش چیه که خداوند یه همچین دستوری داده؟ حضرت آیه شریفه رو بیان فرمود. میگه علتش قرآن آیه شریفه است. تا میرسد به اینجا شاهد من اینه، لئلا یوق الناس الاستخفاف بالطلاق، لئلا یوق الناس الاستخفاف بالطلاق ولا یزارو النساء، به اینکه طلاق رو بازیچه نکنن، استخفاف نکنن و زنان رو به زحمت نیفکنن، ضرری به اونها نزنن. بنابراین حکمت و حکم این بوده است که بگن آقا بعد از سه تا حتما باید یه شوهر دیگری بکنه به کوری چشم تو و دخولم باید بکنه، ها تا دفعه دیگه این بازی ها رو بایی سرهم در نیاری. استخفاف میگن در محرمات، میگن طلاق یه مکروهی است که دیوار به دیوار حرامه. ابغض الاشیاء عندي الطلاق ولو جائزه، اما بدترین افعال جائزه. تا کار به استخوان نرسه نباید سراغ طلاق را، مخصوصا جایی که پای بچه ای در بیان باشه، که بچه هایی که پدر و مادر از هم جدا بشن غالبشون منحرف میشن، مبتلا به مواد مخدر میشن، جانی میشن، عقده ای میشوند. خیلی مشکلات در جامعه از طلاق به وجود میاد، مردم نمیدونن طلاق چیه، عصبانی میشن، فوراً طلاق. شارع مقدس ترمزهایی روی طلاق قرار داده. بله بله بله. دوباره معنیش چیه؟ یعنی یحتمل به این که ضرورتی ایجاب کرده ناچار بودن جدا بشن از هم. خب یه بار، دو بار، دیگه وقت شد سه بار معلوم میشه بازی چه شد. و اما حدیث بعد، این حدیث از محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام. محمد ابن سنان رو سابقا هم گفتیم مشکل داره، بحث های زیادی در کتب رجال در بارش شده، عده‌ای موافق عده‌ای مخالف، علا کل حال دارای مشکله. عن الرضا علیه السلام فی ما کتب الیه فی العلل، امام علی ابن موسی یه سلسله علل الاحکام رو برای مأمون، برای محمد ابن سنان نوشتند، برای مأمون هم داریم نوشتند، برای محمد ابن سنان از چیزهایی که در علل ذکر کردن فرمودند و علت الطلاق ثلاثاً لما فیه من المهله. این برای این است که این عبارت رو دقت کنید، کار داریم بهش، لما فیه من المهله، مهلتی بدن، فی ما بین الواحده الی الثلاث، بهش اجازه میدن برگرد، مهلت میدن. چرا؟ لرغبت تحدث، ممکنه کراهت داشته، بعدا میان فضائل این زن رو براش میگن، رغبتی حادث میشه، لرغبت تحدث، علاقه پیدا میکنه، او سکون غضبه، گای عصبانی هست، فرصتی بهش میدهن تا این عصبانیت از بین برود. انکان و یکون ذالک تخفیفا و تعدیبا للنساء، از اون طرف هم تخفیف و تعدیب نساء که سه بار اجازه طلاق داده شده، بعدم تمام میشه. اگر اینقدر با او مخالفت کنی طلاق سوم داد، تو هم نمیتونی برگردی، اونم نمیتونه برگرده. و زجرن لهن عن معصیت ازواجهن، برای اینکه اونها رو جلو این معنا رو بگیره. تا میرسه به اینجا که طلاق تسع تطلیقات میگه، تا اینجا میفرماد لعنا یتلاعب بالطلاق، برای اینکه طلاق بازیچه نشه. لعنا یتلاعب بالطلاق. از این دو حدیث اجمالا معلوم میشود که شارع مقدس خواسته کجدار مریض کنه، از یه طرف اجازه طلاق بده، اجازه آشتی هم بده، از یه طرف جلو سوء استفاده رو هم بگیره. هی طلاق هی آشتی، هی طلاق هی آشتی، این طلاق میشه بازیچه و سبب سوء استفاده مرد یا زن میشود. شارع مقدس گفت دفعه سوم که میشود دیگه آشتی بی آشتی نمیشه تا تمام میشه. اما نکته دومم عرض کنم، اینا رو به هم پیوند بدم تمام کنیم مسئله بعد، مثل این که میمونه برای فردا که چهارشنبه است. نکته دوم این است که اینو من اینجا میگم که روش فکر کنید و انشاءالله بعدن بس میادی، مسئله مهمه. وان این است که عام قائل به اینن که سه طلاق در مجلس واحد میشه داد، در مجلس واحد میگه انت طالقون سلاسن، انت طالقون سلاسن، یا به لفظ واحد یا به سه لفظ، انت طالق، انت طالق، انت طالق، میشه مطلقه سلاس، حرام میشه، حرام میشه تا محلل میاد. در روایات ما شدیدن این معنی نقش شده که طلاق سلاس در مجلس واحد بدعتون، فقهای ما اسم گذاشتن طلاق بدعی. طلاق بدعت انواع اقسامی داره، یکی از انواع طلاق بدعت سه طلاقی در مجلس واحد است که اهل سنت ادعی قائلن بدعی، یعنی بدعتون. و در روایت ما آمده که نه، باید سه طلاق درش رجوع باشه، یا بذارن عده تمام بشه. خب در مقابل میبینیم یه عده از فقهای ما یه فتوای میدن که خیلی فرقی با سه طلاق عامه نداره، میگن سه طلاق که میدی دوبار باید رجوع کنی، دخولم شرط نیست، در مجلس واحد هم میشه، بگو انت طالق، بعد بگو رجعتو، بعد بگو انت طالق، بعد بگو رجعتو، بعد بگو انت طالق، حرام ابدی میشه. امام هم در تحریر در باب طلاق تصریح داره که دخول شرط نیست، ولو فی مجلس واحد میشه این کار کرد. تصریح امام این است، ولو فی مجلس واحد. بله بسیار خوب. من میگم چه تفاوتی هست در این فلسفه‌ای که من خوندم، مقدمه این بود، چه تفاوتی هست بین سه طلاق عامه و سه طلاق ما که میگیم جایز نیست. ما هم که میگیم فی مجلس واحد میشه، اونا میگن ما یه رجعتوی در این وسط میگیم، اونا رجعتو نمیگن. شارع مقدس میخواد فرصت بده به اینها عصبانیت از بین بره. بسیاری از طلاق ها در حال عصبانیت، بعد که عصبانیت تمام شد پشیمان میشن. و لذا ما شرط کردیم، در رساله هم نوشتیم که اعتیاد واجب این است که رجوع که میکنه دخول هم حاصل بشود، بعد عادت بشه پاک بشه، طهر غیر مواقع بشه، طلاق دوم بده. طلاق اول ثم رجوع ثم دخول ثم عادت ثم پاک شدن، طلاق دوم بده، طهر غیر مواقع باشه. این با این بیانی که در این روایات کاملا می سازه. و الا اگر ما دخول و شهد نکنیم و رجوع فی مجلس واحد بشود، الفاظش با سه طلاقی عام تفاوت میکنه. این در نظر مبارکتون باشه تا برسیم در جایش بهش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.